درس خارج فقه 5/7/99.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این روزها قاعدتاً و متأسفانه خب اخبار در گذشته بعضی عزیزان بزرگان به خصوص اساتید و فضلای حوزه به سمع همه ماها میرسه، حالا بعضاً به لحاظ کهولت سنی که دارن و بعضاً هم به خاطر ابتلای به این مریضی ناشی از ویروس کرونا که خب در هفته گذشته هم با خبر شدیم، مرحوم آیت الله ممدوحی از اساتید از فضلا و بزرگان حوزه دار دنیا رو وداع گفتن. شایسته هست جهت شادی ارواح شهدا، ارواح در گذشتگان از علما و مراجع در حوزه و اساتید و بعضی دیگر که در این ایام خبر ارتحالشون رو شنیدیم، به خصوص ارتحال این عالم بزرگوار، یک قرائت فاتحه ای داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. با توجه به گسترش این بیماری ما همینجا اعلام میکنیم که اگر احیانا مسئولین حوزه تصمیم بگیرن، احساس بکنن درسها، بحثها، حتی با رعایت این پروتکل ها شایسته نیست مثلا برگزار بشه، ما قاعدتا تابعیم به معنای واقعی کلمه. لذا اگر احیانا به این نتیجه برسن، طبعا خب همونطور که مقام معظم رهبری هم دستور فرمودن که همه باید تابع این دستورالعمل هایی که صادر میشه باشیم، لذا ما واقعا همینجا اعلام میکنیم آمادگی داریم هرگاه احساس بشه که در جهت دفع ضرر بیشتر نیاز به تعطیلی دروس هست، در عین حال که یک واجب شرعی میدانیم درس و بحث رو، این کار انشالله انجام بگیره، بلکه به اونجا نرسه. امید حضرت حق تعالی و همه باید دعا کنیم که شر این ویروس که ابتلاییست جهانی به معنای واقعی، یک ابتلاییست، بلاییست برای دنیا و ابتلاییست برای اهل ایمان، انشالله شر این ویروس هرچه زودتر از سر مردم کنده بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تنبیهات قاعده تقیه به تنبیه هشتم از تنبیهات منتهی شد. تنبیه هشتم در خصوص بررسی مراد از خوف و ترس که در تقیه خوفی معتبر است می باشد. همونطوری که در بحث از تقسیمات تقیه مطرح شد عرض کردیم، یکی از تقسیمات تقیه این است که تقیه یا خوفیه است یا مداراتیه است. انما الکلام در این است که حد این خوف، گستره این خوف و اساساً مقصود از این خوف چیست؟ شکی نیست در این که با مراجعه به متون شرعی، یعنی روایات و نصوصی که درباره جواز تقیه حاصل از خوف و اضطرار وارد شده است، هیچ تعریفی پیرامون حقیقت خوف و یا ضرورت که در متن این روایات عقص شده است وارد نشده. و وقتی که به عرف مراجعه می شود، می بینیم خوف از نگاه عرفی به اختلاف اشخاص و خصوصیاتی که دارن و بلکه به اختلاف از من و امکنه وجود و عدم آن مختلف می شود. شخصی خوف دارد از فردی و شخصی دیگر هیچ خوفی از اون فرد ندارد. در یک زمانی از یک شخصی خوف و ترس هست، در یک زمان دیگری نیست. در یک مکانی خوف از فرد وجود دارد، اما در مکان دیگر خوف از اون فرد نیست. مختلف میشه، اشخاص مختلف میشه. یک شخصی شجاعه، ولو مخالف تهدیدش کنه که این گونه عمل تو انجام بده، میگه بی خود میکنه، نه من عمل خودم رو انجام دادم. یکی هست نه به اون شجاعت که اون آقا داره این نداره. یا یک کسی شخص عادیه، پشوانه نداره، به محض که تهدیدش کنه خب میترسه. اما یه فردی است که نه، پشوانه داره. همطوری نیست که مثلا آقا بترسه، چون یه پشوانه ای داره که تأمینش میکنن. مثلا فرض کنید کسی رفته به عربستان، شخصی فرد عادیه، خب در قبرستان بقیه در مدینه در مسجد النبی مثلا آقا میگن باید این طور در نماز بخونه، خوف داره، تهدیدش میکنن اگر این گونه نماز نخونی چه خواهیم کرد با تو. این فرد فورا میترسه. اما یک کسی مثلا دولتیه، به مناسبتی به جهت انجام مأموریتی آمده، پشمانه داره، میگه بی خود میکنی آقا، میترسونی منو، من پشمانه دارم، تو نمیتونی منو تهدید کنی. یعنی افراد اصلا متفاوت میشن، موقعیت ها متفاوت میشه، حتی مکان ها و زمان ها متفاوت میشه. گاه این احساس میشود که در مدینه اون خوفی که از افراد در مکه وجود داره نیست، یعنی کاملا حس میشه. یا به حسب زمانها متفاوت میشه. در یک زمان یک روابط جدی بین ایران و عربستان وجود داشت، واقعا هم خوف نبود، میگفتن اعتنا نمی کردن، مردم کار خودشون انجام میدادن. اما در یک زمان دیگر اتفاقا به خاطر همین مثلا روابط سیاسی که وجود ندارد، نه خوف واقعا حاکمه. لذا زمانها، مکانها، اشخاص اصلا متفاوت میکنه. لذا در تشخیص خوف ثبوتاً و سلباً ناچاریم که به متعارف بین مردم مراجعه نموده و بر اساس قاعده معروف عمل بنماییم که میگویند کل حکم تعلق به موضوع لم یرد له تحدید فی الشرع یرجع الى المتعارف والعرف. موضوعاتی که در شرع داریم دو نوع. یه موضوعاتی هستن که خود شارع مقدس آمده برای اونها تعریفی بیان کرده، حدی بیان کرده، کلا ما تعبیر میکنیم در مثل اصول اینا حقیقت شرعیه داره. یا مثلا اگر شارع خودش مستقیما تعریف برایش بیان نکرده، متشرعه بیان کردن، یعنی در عمل اینو تبیین کردن، میگیم حقیقت متشرعه داره. اما خیلی از موضوعات هست که شرع اون موضوعات و تفسیرشو به خود عرف واگذار کرده. دلیلش هم اینه که اصلا به اختلاف زمانها، مکانها، اشخاص اصلا کلن اون موضوع متفاوت میشه. این عرفه که باید تشخیص بدهد این موضوع در اینجا تحقق دارد یا تحقق ندارد. نظام یه قاعده داریم، یه قاعده کلیه داریم مبنی بر این که کل حکم تعلق به موضوع لم یرد له تحدید فی الشرع فیرجع فیه، یعنی در تبیین اون موضوع، الی المتعارف والعرف. در این جهت حرفی نیست. انما الکلام در این است که آیا مقصود از خوف و ضرورتی که در تقیه خوفیه معتبر هست و جواز تکلیفی و وضعی این تقیه مبتنی بر وجود این خوف و ضرر می باشد، آیا مقصود ضرر شخصی است یا اعم از ضرر شخصی و ضرر نوعی است؟ آیا مقصود خوف شخصی است یا اعم از خوف شخصی و نوعی است؟ پاسخ به این مسئله که تأثیر جدی هم در مباحث استنباطی ما دارد، نیاز به این دارد که معنای خوف شخصی و نوعی را ابتداءً بیان کنیم که مقصود از خوف شخصی چیه؟ مقصود از خوف نوعی چیه؟ تا بعد بررسی کنیم که ادله اطلاقشون هر دو رو میگیره یا نه انصراف حداقل مثلا به ضرر شخصی داره. لذا عرض میکنیم که در تفسیر ضرر شخصی و ضرر نوعی دو وجه و دو تفسیر مطرح است. وجه اول این است که بگوییم خوف شخصی این است که شخص تقیه کننده از فردی که از او تقیه می شود به موضوع و عمل و فعلی بترسد که نوع مردم و قالب مردم از آن ترسی ندارن. مثلا شخصی که از او تقیه می شود فرد تقیه کننده را به انجام عمل و تحمل امری تهدید می کند که نوع مردم از اون تهدید ابایی ندارند. در حالی که این شخص به خصوص میترسد، دلیلش هم شخصی است، چون فی نفسه و ذاتن فردی ترسوی است. در مقابل خوف نوعی عبارت است از ترسیدن در مقابل متقامین به لحاظ تهدیدی که قالب مردم و نوع مردم از اون تهدید ابا داشته و موجب ترس و وحشت در اونها می شود. هرچند ممکن است یک شخصی چند نفری پیدا بشوند که در قبال اون تهدید هیچ اصل عملی نداشته باشند. این یه تفسیر که اصلا خوف شخصی به خود نفس خوف برمیگردد، ترسیدن و نترسیدن به متعلق خوف برنمیگردد، خود خوف ملاکه. بعضی یه مقدار ترسوترن، زود تحت تأثیر قرار میگیرن، بعضی نه، شجاعن، تحت تأثیر قرار نمیگیرن. اون چه که این فرد رو تهدید کرده اند به اون، یعنی مخالف تهدید بهش میکند، یه عمل است که نوع مردم وحشت ازش ندارن، نمیترسن اصلا. ولی این شخص به لحاظ همون خصوصیت ترسو بودن چی؟ ازش میترسه. این یک تفسیر. تفسیر دوم این است که بگوییم خوف شخصی یعنی خوف و ترس از متقامین بر ضرری که اون ضرر به خود تقیه کننده یا ارز تقیه کننده یا مال تقیه کننده متوجه می باشد. و یا این که ضرری که متوجه این شخص شده است، هرچند متوجه خود او نیست، بلکه متوجه یک شخص دیگری به لحاظ ارز و نفس و مال او می باشد. لذا خوف شخصی، یعنی خوف رسیدن ضرر از شخص تقیه شده به شخص تقیه کننده یا یک شخص دیگری، یعنی اونی که باید تحمل این ضرر رو بکنه یک شخصه. کدوم شخص؟ یا خود تقیه کننده است یا فرد دیگری. مثلا اگر تقیه نکند ضرر مالی خودش میبینه، ضرر ارضی خودش میبینه، ضرر جانی خودش داره. یا نه، اگه تقیه نکند بچهش ضرر میکنه. بله، یعنی فرده، یعنی خوف شخصی، یعنی خوف از رسیدن ضرر به شخصی، حالا میخواد خود تقیه کننده باشد و یا چی؟ فرد دیگری. و اما خوف نوعی آن است که تقیه کننده خوف داشته و بترسد از ضرری که متوجه توده مردم می شود. هر چند متوجه خود او نباشد، یا متوجه خود او و سایر مردم می شود. خوف نوعی یعنی ترس از ضرری که همه گیر است. تهدید چیه؟ تهدید اینه که میگه آقا اگر تو این کار رو نکنی، برخلاف میل ما عمل بکنی، ما آب شهر رو قطع میکنیم. این تهدید دیگه، تهدید متوجه به نوع مردمه. ممکنه خود این آقا اصلا تو خونش چاه داشته باشه، آبش تأمین اصلا باشه. خوف نوعی یعنی خوف از رسیدن ضرر از فرد به نوع مردم، در مقابل خوف شخصی که خوف از رسیدن ضرر به خود شخص تقیه کننده یا یه شخص دیگری باشد. درست شد؟ پس ببینید دو تا تفسیر داریم الان. یه تفسیر این شد که ما بگیم خوف شخصی یعنی خوفی که فقط خود تقیه کننده درش ایجاد میشه، اصلا کار با متعلقش نداریم که میخواد ضرر به شخص باشه یا ضرر چی؟ به نوع باشه. در مقابل خوف نوعی خوفی بود که طبعا توده مردم اون خوف درشون ایجاد میشه، یعنی تهدید، یه تهدیدی است که هر کسی اون تهدید رو باش مواجه بشه میترسه. خوف شخصی یعنی خوفی که فرد بر اثر تهدید فقط درش ایجاد میشود. خوف نوعی یعنی خوفی که در توده مردم و غالب آنها با مواجه شدن با این تهدید مواجه میشه. این خوب یه تفسیر، تفسیر اول بود. تفسیر دوم در خصوص متعلق این خوف، حاصل این خوف و سبب این خوفه. سبب خوف قطعا ضرر دیگه، چون ضرر متوجه تر می شود این می ترسه، ترس داره. و به تعبیر بگیم خوف یه متعلقی دارد، متعلق خوف ضرر دیگرانه. در تفسیر دوم شخصی و نوعی بودن به متعلق مربوط میشه. خوف شخصی یعنی خوف از ضرری که به شخص میرسد، حالا شخص یا تقیه کننده است یا یه شخص دیگری از مؤمنین و افراد جامعه است. شما میترسی که اگر اینطور عمل نکنی به همسادت این ضرر برسه، اگر اینطور عمل نکنی به بچت این ضرر برسه، به خودت هم نرسه. اما شخصه. اما خوف نوعی عبارت است از خوف از ضرری که متوجه کیه؟ توده جامعه است. حتی ممکنه به خود این هم ضرری نرسه. مثال خیلی زیاد میشه برای این ها زد. خب بله، ببینید در بحث ضرر و حرج هم همینطوره. در بحث ضرر و حرج هم اصلا ضرر شخصی به همین دو تفسیری که ما مطرح کردیم تبیین شده، ضرر و نوعیم همینطوری، یعنی به هر دو. بله، شاید مثلا اولی بیشتر به ذهن بیاد، اولی زودتر بیاد به ذهن، اما این تفسیر وجود داره که آقا خوف از ضرری که به نوع مردم میرسه بازم میشه خوف نوعی. این اصطلاح وجود داره. حالا تأثیرش هم عرض میکنم. با روشن شدن این دو تفسیر
افرادی که میاد این به نوع افرادی که میاد این برداشت میکنن، معمولا این نوعی هایی که الان توی به طور وقت مباحثات علمی هست اینطوری برداشت میشه. این شاید خیلی احساس میشه خیلی متبادر به ذهن نباشه.
یعنی تفسیر دوم میخواید بگید؟ خب حالا عرض میکنیم، کلامو تمام بکنیم ببینیم ازش استفاده میشه یا نه، که از اطلاق ادله اصلا میشه استفادهش کرد یا استفاده نمیشه کرد. عرض میکنیم که شکی نیست در این که تقیه در صورتی که خوف شخصی باشد به هر دو معنایی که مطرح شد جایز. خوف شخصی اگه بود، یعنی در واقع خوف خوفی باشد خود فرد تهدید شده میترسد، یعنی خود شخصش میترسد، حالا اعم از این که مخواد مثلا این فرد که میترسد ترسش از ضرر متوجه به خودش باشد یا ترسش متوجه چیم از ضرر متوجه به کله جامعه باشه، فرق نمیکنه. اگر ضرر شخصی بود، یعنی خوف شخصی بود، در هر دو صورت ادله جواز تقیه آن را میگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه خوف شخصی قدر متیقن از این روایات است. و اما خوف نوعی به معنای اول آن، عرض می کنیم باز اشکالی در جواز تقیه با وجود این خوف نیست، اگر این شخص نیز، همین شخصی که تهدید شده، از فرد تهدید کننده مثل سایر مردم ترسیده باشد. خوف نوعیه، یعنی خوف از غالب مردم چی میکنن؟ میترسن. از طرف این فرد خودش هم ترسیده، اینجا دیگه حتما تقیه جایزه. چرا؟ به خاطر اطلاق روایاتی که دلالت بر جواز تقیه عند الخوف و الاضطرار او ضروره دارد. تهدید یه تهدید است که هر کی بشنوه خدمت شما عرض بشه ازش میترسه. اتفاقا اینم شنیده خودشون ترسیده، این شکی نیست. و اما در صورتی که خود این شخص تهدید شده نترسد، به هر دلیلی که باشد، در این صورت اطلاق ادله تقیه شامل آن نمی شود، چون در این ادله خوف، ضرورت و اضطرار در تقیه خوفیه عنصری برای جواز است. و وقتی که شخص تهدید شده نه بر خودش میترسد نه بر غیر خودش میترسد، یقیناً اظهار موافقت با مخالف چیزی است که تقیه بر آن صدق نمی کند. این شامل نمیشه. مثلا کسی، مثال بزنیم، فرد متمولی است، دارای وجاهت خاصی در منطقه خودش، در کشور خودش هست، وارد یک کشور دیگه میشه، تهدیدش میکنن آقا شما باید اینطوری عمل بکنی، میگه نمیکنم، از این تهدید نمیترسم، نه که بر خودم نمیترسم، بر دیگرانم نمیترسم، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. مثلا خب بعدن متحقق میشه، اون مهم نیست حالا شد یا نشد، بس اینه که الان چه تکلیفی داره، آیا تقیه جایز یا جایز نیست. عنصرش خوفه، این خوف داره، میگه نه من نمیترسم، واقعا هم میگه نمیترسم، اینا تهدید تو خالی میکنن، بی خود میگن، اینا توانشو ندارن. یعنی یه آدمی است که میدانه از نگاه خودش که اینها که تهدید میکنن توان عملیاتی کردن تهدیدشون ازن ندارن، بر دلیل میدانه این رو. خب اگر خوف نیست، مدارات هم که در کار نیست، تقیه هم داره امره بین المدارات و بین الخوف، عنصر مهم برای تحقق تقیه یا مدارات و یا چی؟ خوفه. اینجا اطلاق ادله تقیه قطعا شاملش نمیشه، شکی درش نیست. این در رابطه با خوف نوعی به معنای اول. پس در خوف نوعی به معنای اول از دو حالت خارج نیست، یا همون طوری که غالب مردم ترسیدن از این تهدید، این آقام یکی از همون مردمه یعنی ترسیده، خب این که قطعا دیگه شاملش میشه، یا نه این آقایی که تهدید شده طرف مقابل فرد مخالف هست اصلا و ابدا ترسی نداره، نه بر خودش میترسد نه چی؟ بر دیگران میترسد. در اینجا اطلاق ادله اصلا و ابدا نمیتونه شاملش بشه، چون خوفی وجود ندارد تا تقیه بشه و چی؟ جایز. و اما خوف نوعی به معنای دوم، یعنی این که شخص بترسد از توجه ضرر به نوع و توده مردم. هرچند این ضرر را متوجه خودش نبیند، در اینجا هم اطلاق ادله تقیه اقتضای جواز این تقیه را دارد، به خصوص اگر متعلق خوف نفوس توده مؤمنین یا اموالشون باشد. متعلق خوف مذهب و شریعت که مربوط به توده و کل مردم هست باشد. دلیلش این است که عنصر لازمه برای تقیه خوفیه وجود دارد و در نصوص تعیین نشده است که لازم است متعلق خوف ضرری متوجه شخص تقیه کننده باشد. اون شما از نصوص استفاده میکنیم در تقیه خوفیه این است که باید فردی که تهدید میشه بترسه، ترس درش باشه. حالا این ترس متعلق چیه؟ خب میتونه متعلقش ضرر متوجه به خودش باشه، میتونه ضرر متوجه به کسانی باشه که محترمن. بله ممکنه ضرری باشد که متوجه به کسانی باشد که احترام ندارن، اون که دیگه خب بحثی درش نیست، یعنی احترامی ندارن تا شما مجوزی برای تقیه در مانعنفی چی پیدا بکنید. اینم خب از این مسئله که در رابطه با تقیه خوفیه بود و این که ملاک کدوم یکی از این دو خوفه که عرض کردیم. خب نه دیگه، ببینید این جواز رو ما در گذشته گفتیم، جواز به معنی العام، جواز این جواز یعنی گاه وجوب میشه، یعنی بله گاه حتی خدمت شما از استحباب میشه، اینو دیگه قبلا توضیح دادیم در گذشته. این جوازی که ما در واقع میگیم یعنی مشروعیت، مشروعیت تقیه، گاه واجب تقیه، گاه چی؟ مستحب تقیه، گاه مکروه تقیه و گاه هم حرام تقیه. اینو ما در گذشته گفتیم مشروعیت تقیه منظور اینه. حالا او با اختلاف موارد چی میشه؟ مختلف میشه.
قسمت ایجابیه، یعنی تقییم بشود. حالا جایی که مذهب در خطر باشه یا امام اومد از
خب اونو انشالله در یک بحث است به نظرم یک تنبیهی هم مطرحش میکنیم انشالله. اینطور که الان به ذهنم میاد علاوه بر اون بله اونجا دیگه قاعده اهم و مهم میاد در میاد. طرف فرمودین قاعده اهم و مهم که آمد، قاعده اهم و مهم که قاعده فقهی خیلی مهمیه، هرچند در بحث اصول عمدتاً از اهم و مهم بحث میکنم، اما در جلد انشاءالله 16 هم که هنوز نیامده ولی کار آخرش داره انجام میگیره، این قاعده اهم و مهم و مفصل ما بحث کردیم. اونجا دیگه قاعده اهم و مهم میاد. دقیق فرمودین و چون حفظ دین اهمه، هر چند تقیه هم واجبه، تزاحم میکنن و وقتی تزاحم کردن اهم مقدمه بر چی؟ مهم میشه. اما تنبیه نهم که فکر کنید باید مقتضای اصل اندشک رو بررسی بکنیم، ببینیم در مواردی که شک داریم که اصلا مثلا خوف هست یا نیست. موارد پیش میاد دیگه، نرسیدیم به این که اون خوف لازم وجود دارد یا اون خوف لازم وجود ندارد مثلا، یا نه در تقیه مداراتی شک میکنیم که اصلا این در جهت مدارات میتونه واقع بشه یا نمیتواند بشود. اصل در این موارد چه چیزی رو اقتضا داره انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.